أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. جریان مأمور شدن فرشته ها کار آسانی نیست. شاید پیچیدگی مأمور بودن فرشته ها زمینه امر بر تمثیل را فراهم کرده باشد، ولی جریان مأمور شدن شیطان دشوار نیست، برای اینکه شیطان از جن است و جن مکلف است مثل انسان، مسلمان و کافر دارد، مطیع و عاصی دارد، بهشت و جهنم دارند و ماننده. و چون جن قبل از انس خلق شدند لابد مکلف بودند و وحی و نبوت و شریعتی داشتند، و خود ابلیس هم که قبل از انسان خلق شده بود و به عبادت مشغول بود مکلف بود، دستوراتی داشت. چون قبل از آدم سلام الله علیه طبق بعضی از نقل ها انسان های فراوانی بودن و هر جا انسانیت هست تکلیف هست، وحی هست، شریعت هست، منطقه همه اونها منقرض شدن و نسل کنونی بشر به آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهی می شود. بنابراین تبیین این که شیطان قبل از آفرینش انسان مکلف بود یا نه خیلی دشوار نیست. عبادت های او بر اساس تکلیف بود، این هم خیلی دشوار نیست. عبادت های فرشته هاست که توجیه طلب میکنند. عبادت شیطان قابل توجیه هست کاملا، چون مکلف است و میتواند وحی و شریعتی به وسیله پیامبر مناسب با اونها یا نه پیامبری از انس به اونها ابلاغ شده. مطلب بعدی آن است که گرچه ابلیس از جن است، چون در قرآن فرمود و کان من الجن، لیکن اگر استثناء از ملائکه باشد این استثناء منقطع است، ولی استثناء از مأمورین به سجده است نه از خصوص ملائکه. بیان ذالک این است که اینجا دو مطلب، یکی تعبیر از مأمورها به ملائکه است که خدا فرمود از قلنا للملائکه اسجد. در این مطلب اول بر اساس تقلیب شیطان هم جزء مأمورها قرار گرفت و بر اساس تقلیب امر هم شامل حال او شد، پس او شده مأمور، مأمور به سجده. مطلب دوم آن است که حالا که او شده مأمور به سجده است و مأمور به سجده با اون امر اولی بود، این استثنای الا شیطان که از مأمورین به سجده است، این دیگه استثنا متصل است نه منقطع. اگر در مطلب اول بر اساس تقلیل وقتی گفته شد از قلنا للملائکه اسجدوا، یعنی ما هم به ملائکه گفتیم هم به ابلیس گفتیم سجده کنید، پس ابلیس جزء مأمورین به سجده است. در مطلب بعدی که از مأمورین به سجده همگان سجده کردن الا ابلیس، این دیگه استثناء متصل است نه منقطع. تو اونجا عنوان ملائکه عنوان مشیر است. وقتی منظور از ملائکه ام از ملک به ابلیس بود بر اساس تقلیب، پس مأموران به سجده ام از ملائکه به ابلیس هست. اونگاه فرمود همه مأموران به سجده سجده کردن ابلا ابلیس، که دیگه این عنوان عبرست فسجدوا، یعنی مأموران به سجده سجده کردن، فقط ابلیس سجده نکرده. روی این عنایت که مطلب دوم را از مطلب اول جدا بکنیم، دیگه استثناء منقطع نیست، استثناء متصل است. در مطلب اول بر اساس تقلیب ملائکه بر هر دو گروه اطلاق شده است، یعنی هم بر فرشتگان هم بر ابلیس. پس ابلیس مأمور به سجده شد. اونگاه مأموران به سجده همگان سجده کردن مگر یکی از اون مأمورها که ابلیس باشه. روی این تحلیل این استثناء میشه متصل. مطلب سوم آن است که گرچه این سوال و جواب، اعتراض و پاسخ و مانند آن ظاهرش این است که بلاواسطه است، اما در قرآن کریم خیلی از خطاب هاست که خداوند به انسان‌ها یا به غیر انسان خطاب میکنند در حالی که بلاواسطه است. مثلا خدا در قرآن گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که به مؤمنین بگو، گاهی مستقیما به ما فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلامه یوم الجمعه فاسعوا. این یا ایها الذین آمنوا گرچه مستقیما خطاب خدا به ماها مؤمنین است، اما این خطاب به توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است، این چیزی نیست که بلا واسطه باشه. در موارد دیگر هم این چنین است که ظاهر خطاب بلا واسطه است ولی باطنش بلا واسطه است. این جاهایی که خدا فرمود ما به شیطان گفتیم چرا سجده نکردی، او در جواب اعتراض تکبر آمیز داشت، معنیش نیست این گفتگوها بلا واسطه انجام شد، چون گرچه خداوند مع کل شیء اصلا و مقارنه، لکن شیطان اون قابلیت را ندارد که مخاطب بلا واسطه خدا قرار بگیرد و متکلم باشد بلا واسطه با خدا تقدسه را سخن بگوید. مطلب چهارم آن است که همین جریان برای اینکه لیاقت شیطان اون حدی نیست که بلا واسطه با ذات اقدسه را سخن بگوید، این کسی که مطرود است درجه نازل دارد، هابط است، چگونه با کسی که در اوج عظمت است بلا واسطه سخن بگوید؟ به هر وسیله است باید و الواسطه باشد، برای اینکه شیطان اون قابلیت را ندارد که بلا واسطه با خدا سخن بگوید، بلا واسطه سخن خدا را بشنود. مطلب چهارم آن است که ذات اقدس اله جریان امر به سجده ملائکه، به سجود ملائکه و ترک سجده ابلیس را در چند سوره ذکر فرمود. گاهی به همین اصل مطلب اکتفا کرد که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید، بر اساس تقلید همگان سجده کردن و ابلیس سجده نکرد. دیگه سوال و جواب مطرح نیست، سوال توبیخی و اعتراضی که خدا به ابلیس به همون چرا سجده نکردی، او بگوید من از او برترم و بر او فخر دارم و مانند. در بعضی از سور نظیر همین سوره اعراف، سوره هجر، سوره صاد این سوال جواب ها مطرح است، در سور دیگر این چنین نیست، یا اصلا به این سوال جواب اشاره نشده یا خیلی اجمال اشاره شده. مثلا در سوره مبارکه اسراء به این صورت ذکر شده است، در سوره هجر و صاد با نقل سوال جواب ذکر شده، اما در سوره اسراء آیه 61 این است و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. دیگه ندارد خدا به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی او پاسخ داده باشد، لکن به طور اجمال و اشاره سخن ابلیس را نقل میکند که قال اسجدوا لمن خلقت طینا. این به طور اجمال اشاره است به اینکه یک سوال و جوابی در وسط واقع شده. به ابلیس گفته شد چرا سجده نکردی؟ او در جواب گفت به اینکه من برای تین سجده نمی‌کنم. لکن این اجمال در سوره مبارکه کهف و طه هم نیامده. در سوره کهف به اصل مسئله اشاره شده است و اینه که ذات اقدس اله در آیه 50 سوره کهف می‌فرماید به از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. اما دیگه ندارد ما از ابلیس توضیح خواستیم که چرا سجده نکردی. ابلیس گفت که خلقتنی من نار و خلقته و من تین و ماننده. اصل جریان ذکر شده بدون اون تتمه. در سوره مبارکه طه هم این چنین است. آیه 116 طه این است: و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. دیگه ندارد بعد از ابا خداوند از او توضیح خواسته، او در حقیقت استکبار کرده به ماننده. لکن نه، این سخنان شیطان هم بلواسته است. یعنی به مثلا سخنانی که ذات اقدس اله به کفار میگوید وسیله پیغمبر، اونها مستقیما به خود پیغمبر پاسخ میدن. منتها قرآن نقل نمی کند که اونها در جواب پیغمبر به پیغمبر اینجوری گفتن. در قرآن میگوید که اونها اینجوری گفتن، یعنی اونها به پیغمبر گفتن نه به خدا گفتن. اونها مستقیما کفار که مستقیما با خدا گفتگو ندارن که، مستقیما به خود پیغمبر اعتراض میکنه. خب در سوره مبارکه هجر همین جریان آمده است، با نظیر سوره اعراف که محل بحث است، با گفتگویی که توبیخ آمیز است. آیه 28 به بعد سوره هجر این است که به از قال ربکم الملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تكون مع الساجدین قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. این سوال جواب آمده، چون که همین سوال جواب به صورت مبسوط در بخشای پایانی سوره مبارکه صاد هم آمده است. آیه 73 به بعد سوره مبارکه صاد این است که فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی از تکبرتم کنت من العالی قال ان خیر. مثل بعدی آن است که این لم یکن من الساجدین غیر از لم یکن مع الساجدین است. گاهی انسان به ذهنش میاد که خب حالا شیطان با ملائک سجده نکرده است، خلاصه به جماعت سجده نکرده است، اما فرادا سجده کرده است یا نه. این لم یکن من الساجدین اون فراداش هم نفی میکنه، که اینکه این سوال جوابایی که در سوره مبارکه اعراف و مانند آن است اون فراداش هم نفی میکنه. بعد به اینکه ما منع که ان تسجد از امرتوف قال انا خیر منه، خب این اصل سجده را نفی میکند، چه مع الساجدین چه من الساجدین، چه بالجماعت چه بالفرادا. لذا در قرآن یک جا مع الساجدین دارد یک جا من الساجدین، تا خیال نشود که او حالا مع الساجدین سجده نکرده، فرادا سجده کرده، نه اون نه جماعتا سجده کرده است نه فرادا. این که به عکس دلالت میکنه، چون الملائکه جای محلا و الافلام است، دو تا تأکید هم دارد. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، ما اثبات بکنیم که یه عده عنوان عالینند و مأمور به سجده نیستن، این محال نیست، ولی خب دلیل معتبر طلب میکنند. مطلب پنجم آن است که انسان تشنه این جریان هاست. میبینید شما مثلا مسائل عادی که از قرآن کریم بحث میشود اینقدر سوال و جواب نمیاد، اینقدر نوشته نمیاد، اما اینجا این نوشته زیاده، برای اینکه انسان بالاخره میفهمه چی شده این جریان. همونطوری که همه ماها در این گونه از بقای تشنه ایم بریم بالاخره قضیه کجا ختم شد، همه کسانی که در مشهد و مکتب قرآن کریمن این چنینن. لذا این قالقاله به عنوان جواب سوال مقدر است. مثلا وقتی گفته شد فسجد و الا ابلیس لم یکن من الساجدین، ذهن مخاطبین میرد به اینکه خب چرا سجده نکرده، چی جور سجده شد سجده نکرده. اومد خدا هم فهمد قال ما منع، که این نقل سوال و جواب در حقیقت پاسخ دادن به اون سوال مقدور و مقدر مخاطبان است. یعنی یکی کسی سوال بکنه تتمه جریان چی بود، تتمهش اینه که خدا از ابلیس سوال توبیخی کرد که چرا سجده نکردی، او همچنین چنین پاسخی داد. غالب این نقل ها تقریبا میتواند جواب سوال مقدر باشد که انسان بالاخره بفهمد قضیه به کجا ختم شده است. مطلب ششم آن است که این شیطنت در درون انسان هاییست که خود را در مقابل قرآن قرار بدن معاذ الله، یا در مقابل اسرت قرار بدن معاذ الله. اینه که کسی میدونه ظاهر قرآن این است اما میگه من نظرم اینه، یا برای او مسلم شده است که اسرت اینجوری فرمودن میگه من نظرم اینه، این یا قال اقولو کردن با کلام خداست، قال اقول کردن با خلیفه خدا، فرقی نمی کنن. در برابر قاله قرآن یا اقولو گفتن، در برابر قاله اسرت یا قلتو گفتن، این همون شیطنت است. می بینید متاسفانه در بعضی از تفاسیر اهل سنت همین جور نقل شد. آلوسی در تفسیرش نقل میکند، میگه صاحب حلیت الاولیا ابو نعیم و دیلمی این دو بزرگوار از جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده رضی الله عنهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون روش اونها در نقل همین است دیگه، علیه السلام چه نمیگن. این وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از اجداد کرامش و گرامیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اول من قاس امر الدین به رأیه ابلیس. بعد آلوسی میگوید قال جعفر، یعنی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، من قاس امر الدین به رأیهی قرنه الله مع ابلیس و عجیبه. همون روح است، همون روحی است. جعفر ابن محمد میگه ما میگوییم، او اینجور میگه ما اینجور میگوییم. اگر کسی بگوید حسبنا کتاب الله، محصولش همین در میاد. مثلا بگوید جعفر ابن محمد اونجور حرف میزند و عجیبه، چیو جرأت میکنه؟ او اینجور گفت، اینجور جواب داده شد، این خطرش به اینجا همون دهی میشه. خب حالا در برابر قرآن به سراها اینطور نگفتن، در برابر اسرتی که معل قرآن است همینطور گفتن. بازگشتش به اینه که مثلا میگن قرآن اینطور گفته و عجیبه، روح قضیه به این برمیگرده. اگر پذیرفتن به این که اعتراض مع القرآن است، هرگز جدا نمیشن، حرفاشون یکیه. اگر قرآن لا یأتیه الباطل من بین یده برام خفه، جعفر ابن محمد علیه السلام حرفش لا یأتیه الباطل من بین یده برام خفه. دیگه نمیشه گفت قال جعفر ابن محمد و عجیبه، قال اقول و قال قلت. به هر تقدیر، مطلب هفتم آن است که همین آلوسی به جای اینکه بگوید اولین خطری که دامنگیر بشریت شد، قیاس متفکران حوزه‌های اسلامی شد، قیاس است، میگوید به اینکه شیطان لعین اول من اسس بنیان تکبر و اخترع القول بالحسن و القبح العقلیه. چون خودشون بر اساس تفکر اشعری منکر حسن و قبح عقلی هست و امامیه و معتزله قائل به حسن و قبح عقلی هست و اینها این حرف را باطل می دانند. میگن عقل در ادراک حسن و قبح سهمی ندارد. میگن اول کسی که قول به حسن و قبح عقلی را اختراع کرده است شیطانه، برای این که آمده گفته چی بالاتر از چیست و بالا نباید برای پایین سجده کند، این رو به استناد عقل گفته، غافل از این که اصل حسن و قبح را ذات اقدس اله امضا کرده، منتها در صغرا خدشه کرده. عقل میگوید اون چرا که ذات اقدس اله امر کرده است به انسان به او عالم نیست، حسن در اینه که حرف خدا را گوش بده. و قیاس باطل و بی جای شیطان در این است که این گفته من از او بالاترم، برای اینکه آتش از خاک بالاتر است. اولا صغرن ممنوع است و ثانیا کبرن قیاس است. حالا آتش از خاک بالاتر میشه، دلیل تو از او بالاتری. عظمت انسان به همون روح اوست که تو ندیدی او را. خب بنابراین اول کسی که حسن و قبح عقلی را اختراع کرد شیطان نیست. مطلب دیگران است که یعنی مطلب هشتم آن است که اینی که ذات اقدس اله فرمود فهبت منها فما یکون لک انت تکبر فیها، این هبوط با ذلت همراه است. یا برای آنکه در معنای هبوط ذلت مأخوذ است یا نه در خصوص مقام با ذلت همراه است. شاید در معنای هبوط ذلت مأخوذ نباشد، البته هبوط این معنا را میرساند که کسی از جای بلند به جای پست و نازل بیاید، از بالا به پایین آمدن هبوط است. یه وقت انسان از مکان بالا به مکان پایین میآید، از اتاق بالا به اتاق پایین میآید، از پشت بام به اتاق میآید، یا از نزدیکای سقف به کف میآید. یه بنایی است، یه معماری است، در سقف را مرمت میکند، بعد که کارش تموم شد با کمک نردبان پایین میآید. این یه هبوط مکانی است نه مکانت، در او ذلت اخذ نشده. در حقیقت هبوط ذلت اخذ نشده، برای اینکه مثلا موسی کریم سلام الله علیه به همراهانش فرمود فهبتوا مصرا فان لکم ما سألتم. در حقیقت هبوط همین که انسان از جای بلندی به جای پستی بیاید همین کافی است. حالا خواه با ذلت باشد که هبوط مکانت است، یا نه ذلت نباشد که هبوط مکانی، اما در خصوص مقام با ذلت همراه است. به دلیل اینکه فرمود فخرج منها، فخرج انک من الصاغرین. یه وقت صغر است، یه وقت صغار است، یه وقتی صغیره. یه وقت بگن فلان شخص کوچک است که اینجا معنی قصوره رو دارد، یا فلان طفل صغیر است. یه وقت اصلا صاغر است، یه اتون الجزیت ان یدن به هم ساغرون، که این با ذلت همراه است. صغار همون ذلت درونی، اینجا که فرمود فخرج انک من الصاغرین، معلوم شد اون حبوط مکانت هست، تنها حبوط مکان نیست. و سرش آن است که در نصوص فراوانی به نقل فریقین آمده است که من تواضع لله رفعه الله، من تکبر وضعه الله. ای کسی لله تواضع بکند خداوند او را بلند میکند، و اگر کسی تکبر بکند خداوند او را نازل و ثابت میکند. ای کسی تواضع بکند، چون انسان بزرگواریست تابع امر خداست، قربتا الله دارد این کار میکند، پس حقیقت او یه انسان رفیعیست، چون این کار را قربتا الله انجام داده. وقتی تقربا الله انجام داده میشه نزدیک خدا، و چون خدا کمال محض است، این شیئی که متقرب الله شد میشه کامل، پس بلند است. وقتی حقیقت تواضع و رفعت بود، اونگاه ذات اقدس الله چنین انسان را بلند میکنه، که بالاترین نمونش و رفعنا لک ذکرک ذکراست که وجود مبارک پیغمبر مشهود صلی الله علیه و سلم. در مقابلش من تکبر وضعه الله، ای کسی خود را برتر دانست. انسان متکبر که خود را برتر میداند، این مطابق با واقع نیست. وقتی مطابق با واقع نشود، واقعش میشود ذلت، او پست است. چون ممکن نیست که هم تکبر دروغ باشد هم اون فرومایگی او. اگر کسی ادعای برتری کرد و این ادعای او کاذب بود، پس پستر است، پست است دیگه. ممکن نیست که نه رفیع باشد نه وضیع، نه عالی باشد نه دانی. اگر ادعای علو به او کاذب است، پس نمیشون عالی نیست، حتی عالی نبود میشه دانی. پس هر تکبری چون دعوای بیجاست، یک فرومایگی حقیقی و راستین را در درون خود دارد، و این معنا در قیامت ظهور میکند، برای که قیامت ظرف ظهور حقایق است. لذا وقتی قرآن کریم جزای مستکبر و متکبر را بیان میکند، گذشته از مسئله سخت و سوز بدنی، میفرماید که برای اینها عذاب الهون است. هون یعنی خاری. چرا؟ برای اینکه یه آدم متکبر عزیز بی جهت بود، که هر وقت او را سفارش به تقوا میکردن ازاقی الله تغذا، اخذت حل عزتو بالعزم، او با معصیت میخواست عزیز باشد، یعنی عزیز بی جهت. اگر عزتش دروغ است، ذلتش راست است. یه ممکن نیست هم عزتش کاذب باشد هم ذلتش کاذب. کسانی که عزیز بی جهتن عزتشون کاذب است، ذلتشون یقینا صادق است. یه مقدمه. قیامت هم ظرف ظهور صدق و حق است، این دو مقدمه. ذلت اینها در قیامت ظاهر می شود این نتیجه. لذا فقط برای اینها عذاب هون است، عذاب مهین است، مهین است و مانند. این ذلت و رسوایی و خاری برای آن است که درون هر تکبری یک هون و وهن راستین است. شیطان که متکبر بود، این رفعتش و خیر بودن او دروغ و باطل است. در درون این کذب یک صدقی نهفته است و اون صغار است. فبود انکه من صاغری، به صاغر که در منزلت عالیه جا ندارد. خب مطلب دهم آن است که جریان سجده به خلیفت الله و مسجود شدن انسان به قدری اهمیت دارد که ذات اقدس اله ظاهرن دو بار از این قضیه حکایت کرده است، یکی قبل از خلقت، یکی بعد از خلقت. قبل از خلقت به فرشتگان فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این قبل از آفرینش آدم بود. فرمود من تصمیمم اینه، میخوام خلیفه بیافرینم که بدنش از طین است و جانش به من ارتباط دارد. این اضافه تشریفی است. انی جاعل فی الارض خلیفه. و نحوه اون آفرینشش هم این است که انی خالق بشرا من طین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این رو قبل از آفرینش کرده بود. من میخواهم بشری را از بدنش رو از طین و روحش رو که به من اضافه دارد تأمین بکنم. وقتی او را تأمین کردم، بدنش را از تین و روح او را خودم افاضه کردم و نفع کردم، شما باید سجده کنید. حالا بشر را آفری، اونگاه دارد از غلال الملائکت از چودر آدم. این از غلال الملائکت از چودر آدم بعد از که آفرینش آدم است. اون اینی خالقم بشرا من طین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی قبل از آفرینش آدم است. این بر اساس اهمیت مسئله خلافت است، مسجود بودن است و لزوم سجده است و مانند آن. خب یه امر مهمی که ذات اقدس اله قبل از پیدایش اون مقدمه را ذکر میکند، بعدم خودش را ذکر میکند و در آفرینش بدن او و در آفرینش روح او ابتکارات فراوانی رو به کار می‌برد. در تمام این صحنه ها این عدو الله متکبر مستکبر حاضر و ظاهر است. میداند که بدنش از چیه، روحش هم از چیه، همه رو میفهمد. به دلیل اینکه در اون جریان گفت من اینکه من همه را فریب میدم الا عباده که من هم مخلصین. میشه میفهمه اخلاص یعنی چه، معلوم میشه یه عده مخلصن، اونها هم خوب میشناسه. خب این خیلی مقام. او کجا اخلاص میشناسه، او کجا مخلص میشناسه، او کجا بالاتر از مخلص مخلص میشناسه، او کجا میفهمد که به مخلص دسترسی ندارد. همه رو میفهمه. کسی که 6000 سال در جمع فرشته بود خیلی چیز میفهمه. یه همچه آدمی عدو مبین ماست. شما الان خیال میکنید او کسی رو رها میذاره؟ حالا یه کسی 30 سال 40 سال درس خونده، درس گفته، کتاب نوشته، اینطور نیست. هر چه ما بخونیم او بلده. بالاخره تو همه راه ها رفته. بلقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تعقلون. یه همچه آدم مسلحی عدو مبین ماست. او اگه معنای اخلاص نفهمه، معنای مخلص نفهمه، بالاتر از مخلص مخلص نفهمه، از کجا گفته الا عباده که من هم مخلصی؟ برای اینکه ذات اقدس اله تمام این جریانها را دونه دونه بنا تشریح کرده. قبل از آفرینش گفته، بعد از آفرینش گفته، آفرینش بدنش گفته، آفرینش روح رو گفته. در این 7 سوره مثلا که این قصه آمده هیچ کدوم تکرار نیست. در هر سوره یه گوشه از این گوشه آمده. مثلا در سوره مبارکه صاد که ظاهرن جامعتر از سایر سور هست، اون راز و رمزش هم ذکر کرده. مثلا در آیه 75 سوره مبارکه صاد دارد که قال یا ابلیس ما منعکن تسجد لما خلقت به یدی. تو که فهمیدی او مخلوق دو دست من است، با اینکه او دستی ندارد، کلتا یدیه یمین. حالا یا ملک و ملکوت است، یا جمال و جلال است، یا تشبیه و تنزیه است، یا طبیعت و فرا طبیعت است. بالاخره این معنا بود که او فهمی. در هر جا یه جهت ذکر، یه جا میگه من امر کردم تو گوش ندادی، یه جا میگه مخلوق با دو دست مرا تکریم نکرد. در اینجا اعتراضش این نیست که من گفتم تو نکردی. در سوره صاد اعتراضش اینه که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. یه وقت سخن از امر است، یه وقت سخن از خصوصیت مسجود له هست و او که آدم کوچیکی نبود. من خیلی سرمایه گذاشتم برای آفرینش او، خب چرا سجده نکردی؟ ببینید در جریان سوره اعراف سخنی است که من که گفتم چرا نکردی؟ ما منعک که الله تسجد از امر توک، چرا امر من اطاعت نکردی؟ در سوره ساد سخنت در این نیست که چرا من گفتم تو نکردی، چرا آدم را تکریم نکردی؟ این آدم کوچیکی نیست، این با یدی من خلق شده. خب او هم که در نهج البلاغه دارد که 6000 سال خدا را عبادت کرده است، لا یدرا، یعنی برای دیگران معلوم نیست، نه لا ادری، نه من نمیدونم، برای دیگران معلوم نیست که آیا 6000 سال دنیا یا 6000 سال آخرته. اگه 6000 سال آخرت باشد، نشئه آخرت است، اونجا دیگه تشییع و امثال ذالک معنا ندارد. حالا اگه 6000 سال دنیا باشد، حساب تشییع خاصی دارد که اولین مطلب از مطالب دهگانه بحث امروز. حالا شیطانی که 6000 سال عبادت کرده است و در جمع فرشته ها بود، او همه این درجات را می داند، قهرم می فهمد که مخلصی که مخلص نیست، به سراغ مخلصین می آید، به سراغ مخلصین نمی آید. خیلی انسان با زحمت بکشد که مخلص می شود، در بین مخلصین حالا کی مخلص می شود اون دیگه لطف خداست. مخلص یعنی کسی استخلصه الله لنفسه، اون از اون به بعد دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، او را می فهمد. لذا انسان تا آخرین لحظه در معرض خطر است. بر فرض احراز بکند که همه کارهای او مخلصا لله است، اون بعدی را چگونه احراز بکند که مخلص است؟ البته اگر کسی از محدوده مخلصین فراتر رفت، وارد قلمرو به مخلصین شد، اونگاه می فهمد که شیطان اسیر او. در اونجا هم شیطان کار نتونست بکنه، اینها تو محدود تشریح است. حالا انشاءالله در همین سوره مبارکه اعراف خواهیم آمد که اونجا که شیطان وسوسه کرد کجا بود. اینا همه قبل از تشریح بود و این جریان الا عباده که به هر مخلصین بعد از تشریح است. یعنی بعضی که شریعتی آمده ادهی مخلصن، بالاترش مخلصن، در این محدوده شریعت من به مخلص دسترسی ندارم. اما در جنتی که آدم سلام الله علیه بود قبل از هبوط الارض بود، اونجا هنوز وحی شریعتی حکمی نیامده، نه حکم تحریمی آمده نه حکم تنزیهی آمده. حکم تشریعی بالاخره یا به تکلیف ختم می شود یا به وضع. تکلیفم اگر مثلا نهی باشد یا تحریم است یا تنزیه، اگر امر باشد یا ایجابی است یا ترجیحی، همه اینها جز محدودی احکام تکلیفی است که زیر محدودی حکم تشریعی است. تشریع یا بالوضع است یا به تکلیف، تکلیف اگر نهی باشد یا ارشاد یا تحریمی است یا تنزیهی. الحمد لله رب العالمين.